ساعت 8 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. سومین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ماه سال 98 آغاز شد. جمعی از مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض دست به تجمع زدند. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا به حدود 128 هزار نفر رسید. درود بر شما. سومین روز از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایات حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شد، در روز جمعه در لندن ادامه یافت. در این دادگاه 45 شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. در روز سوم این دادگاه شادی صدر، وکیل حقوق بشر، در جریان توضیحات خود به مشهود بودن استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین علیه معترضان اشاره کرد و تاکید کرد که ویدیوهای بررسی شده نشان دهنده نوک کوه یخ از سرکوبی است که در اعتراضات آبان روی داد. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سردادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییزه اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما به برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و سه شبانه روز است که در زمینه خشک زاینده رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری، شرق و غرب شهرستان اصفهان در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معیشت و کشاورزیشان وابسته به زاینده رود بود. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد 109 نفر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند، تا بدین ترتیب شمار مجموع جانباختگان به حدود 128 هزار نفر برسد. درستی آمارهای رسمی در مورد مبتلایان و قربانیان همگیری کرونا مورد تردید کارشناسان و متخصصان قرار دارد. وزارت بهداشت در این حال اعلام کرده که بیش از 7300 مورد جدید ابتلا نیز در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. در حال حاضر 22 شهر عمدتاً در آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، سمنان، یزد و کرمان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا هستند. در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، از روز پنجشنبه راهی سفری 10 روزه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف این سفر هماهنگ کردن مواضع در ارتباط با نگرانی‌های ناشی از اقدامات حکومت ایران، از جمله تحرکات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه عنوان شده، و رابرت مالی نیز در توییتی هدف از این سفر را تمرکز مذاکرات بر بازگشت متقابل آمریکا و ایران به برجام اعلام کرده است. اولین توقفگاه آقای مالی طی این سفر 10 روزه ابوظبی در امارات متحده عربی و بعد از آن به امارات و اسرائیل است. رابرت مالی پس از آن به عربستان و سرانجام به بحرین خواهد رفت. در همین حال در پی آغاز رزمایش مشترک دریایی آمریکا، اسرائیل، امارات و بحرین در آبهای دریای سرخ و پرواز دوباره بمب‌افکن‌های B-1 بر فراز منطقه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، هشدار داد که شاید اسرائیل آغازگر جنگ باشد، اما به گفته او بی‌تردید پایان دهنده این جنگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل ایران و منطقه، هدف از سفر رابرت مالی را این گونه ارزیابی می‌کند.
هدف از این مسافرت این است که نشون بده آمریکا جدی است در مذاکره در بستر برجام، چون همطور که می‌بینید با مسافرت آقای باقری با اروپا، با مقامات اروپایی، آقای رابرت مالی هم به کشورهای منطقه‌ای میره که در حقیقت در 2015 هم مخالف برجام بودن، یعنی عربستان، بحرین، اسرائیل و امارات. بعد این سفر آقای مالی نشون میده که مسئله بر سر تحریم ها تنها نخواهد بود، اونطور که آقای باقری بعد از سفرش به اروپا گفته. چرا؟ برای اینکه آقای رابرت مالی به کشورهای منطقی سفر میکنه که خودشون قربانی سیاست منطقی ایران میدونن، و به هر حال همونطور که میدونیم اسرائیل، عربستان، امارات و بحرین علاوه بر مسئله اتمی از نحوه فعالیت ایران در کشورهای خاورمیانه هم همون اندازه ناراحت هستند که از برنامه عملی. به همین علت مسافرت آقای مالی نشون میده که در مذاکرات دنیای غرب با جمهوری اسلامی تنها مسئله اتمی مطرح نخواهد بود و تنها مسئله تحریم ها مطرح نخواهد بود و حتما بر سر مسئله موشکی ایران و مسئله سیاست منطقی ایران بحث خواهند کرد. و این صحبتی که از طرف نمایندگان جمهوری اسلامی میشه که ما هرگز نمیگذاریم که راجع به مسئله موشکیمون و دفاعیمون بحث بشه، معلوم میشه محلی از اعراب نداره. در این حال مسافرت آقای مالی در به منطقه به یک کشور بسیار حساس‌تری نسبت به این داستان میره و اون اسرائیل هست که اصولاً برجام رو داستانی پایان یافته میدونه و میگه اصولاً برگشت به برجام عملی ناصحیح. احتمالاً آقای مالی به اسرائیلی‌ها خواهد گفت که این توافقی که با ایران خواهد کرد دیگر توافقی است که مثل برجام سابق نیست، در حقیقت یک توافق جدیدی است. مسئله مهمتری که در این مسافرت آقای مالی مهمه اینه که آقای مالی تشخیص داده، یعنی دولت جدید آمریکا، دولت آقای بایدن، تشخیص داده که از عوامل شکست برجام این بود که با ایران به اصطلاح دولت اوباما توافق کرد، ولی قبل از این توافق متحدین خودش در منطقه رو در جریان این توافق قرار نداد. و به همین علت برای اینکه اون اشتباه زبان ما تکرار نشه، آقای بایدن و یا به اصطلاح نماینده ویژه آقای رابرت مالی که در حقیقت یه هیئتی هم باش همراهی میکنه، تصمیم دارن که با متحدین منطقی آمریکا مثل بحرین، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل که نگران سیاست منطقی ایران هستن بحث بکنن، احتمالاً توافق ضمنی اونها رو به دست بیارن. و جالبتر این است که قبل از اینکه این سفر انجام بگیره، مانور مشترکی که آمریکا با نیروهای اسرائیلی و اماراتی در منطقه انجام داد هفته قبل، با بمب‌افکن‌های سنگین آمریکا بر فراز منطقه بودند و اسرائیل هم در اون شرکت داد، در حقیقت می‌خواست نشون بده که اگر هم توافق برجام به سرانجام نرسه و ایران حاضر نباشه نسبت به برنامه موشکیش و برنامه منطقیش که کشورهای متحد آمریکا رو مورد خطر قرار میده توافق بکنه، اگر ایران حاضر نباشه، در این حال آمریکا آمادگی این رو هم داره که وارد جریان نظامی بشه و این همون چیزی است که در حقیقت اسرائیل میخواد، ولی فعلا آمریکا سعی میکنه که روند دیپلماتیک رو به کار ببره.
علی سردزاده، تحلیلگر مسائل ایران و منطقه، هدف از سفر رابرت مالی را ارزیابی میکرد. ادامه خبرها از رادیو فردا. فعالان و نهادهای حقوق بشر در استان کردستان از بازداشت بیش از 20 شهروند در شهرهای بانه و سقز خبر میدهند. بر پایه گزارش آژانس خبری مکریان، روز پنجشنبه 20 آبان ماه 15 شهروند اهل بانه به دست نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند. پس از بازداشت این افراد، منزل شماری از آنها در روستاهای توابع بانه مورد بازرسی ماموران قرار گرفته است. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت چندین نفر در روستاهای اطراف شهرستان بانه خبر داد. نهادهای امنیتی بدون اعلام اتهام‌های این افراد، آنها را به مکان‌های نامعلوم انتقال دادند. و اینکه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت عسل محمدی و هیراد پیربوداغی از سوی نهادهای امنیتی خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند. عسل محمدی و هیراد پیربوداغی روز شنبه 15 آبان دو فعال کارگری پس از تفتیش منزل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پس از دیدار نماینده ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از لندن، بار دیگر مسئله دو تابعیتی های بازداشت شده در ایران با مقام های دولتی مطرح شده است. یکی از این دو تابعیتی ها نازنین زاغری است که همسرش همچنان برای بازگرداندن او به خانه تلاش می کند. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در میان بر مسئله بدهی های دولت بریتانیا تاکید کرده و طرف بریتانیایی هم تحریم ها را عامل پرداخت نشدن بدهی ها دانسته است. رهاورد این دیدار دیپلماتیک و بحث های مطرح شده را در گزارش محمد زرقامی بشنوید.
This is Richard Ratcliffe here on day 20 of the hunger strike.
این مرد 20 روز است که زیر باران و سرمایی که می‌رود اروپا را در بر بگیرد مقابل وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری یکی از سه ایرانی بریتانیایی بازداشت شده در ایران. او روز پنجشنبه به فاصله‌ای بعد از دیدار علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از لندن به ملاقات جیمز کلورلی معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه رفت. دیداری که گویا حرف تازه‌ای برای آقای رتکلیف که همسرش پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله با 1 سال حبس تعزیری و محرومیت خروج از ایران مواجه شده در پی نداشته و او را سرخورده کرده است. تنها نکته دیدار نماینده جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های بریتانیایی پیش کشیده شدن بحث بدهی‌های لندن به تهران است که به خریدهای نظامی ایران در پیش از انقلاب برمی‌گردد. علی باقری کنی که این روزها قبل از آغاز مذاکرات احیای برجام در اوایل آذر ماه با مقام‌های اروپایی طرف پرونده هسته‌ای ایران دیدارهایی دارد، از توافق صورت گرفته بر سر این بدهی‌ها به خبرگزاری بلومبرگ گفته است. هرچند این مقام ارشد وزارت خارجه ایران پنهان نکرده که اختلاف اساسی بر سر نحوه و روند پرداخت اندکی بیش از 500 میلیون دلار است. همانطور که معاون وزیر خارجه بریتانیا هم به ریچارد رتکلیفی که چشم به راه نازنین است جدول زمانی نشان نداده است. بیانیه وزارت خارجه بریتانیا پس از دیدار نماینده جمهوری اسلامی ایران برای آقای رتکلیف کافی نبوده و هیچ اعتمادی را نسبت به راهبرد دولت بریتانیا در برابر آنچه او دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران مینامد زنده نکرده است. همسر خانم زاغری با اشاره به اظهارات برخی افراد نزدیک به حکومت، وزیر خارجه دولت حسن روحانی و خبری که اردیبهشت‌ماه تلویزیون دولتی ایران منتشر کرد، نازنین را گروگان بدهی‌های نظام حاکم بر تهران می‌داند که اکنون در تنگنای مالی ناشی از تحریم‌ها به سر می‌برد. اما علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویش با بلومبرگ یک بار دیگر این مسئله را یک موضوع قضایی عنوان می‌کند. 5 وزیر خارجه در بریتانیا رفتند و آمده اند، اما تغییری در وضعیت پرونده همسر ریچارد رتکلیف پدید نیامده است. اوایل آبان ماه جیمز کلورلی معاون وزیر خارجه بریتانیا در مجلس عوام این کشور گزارشی درباره 2 تابعیتی‌های بازداشتی در ایران و ادامه تلاش‌ها در سطوح عالی وزارت خارجه تا بازگشت آنها به بریتانیا داد. آقای کلورلی این افراد را به نام
خواهد. الیکا
آشوری دختر انوشه آشوری است، یکی دیگر از ایرانی بریتانیایی های بازداشت شده در ایران که در روزهای گذشته به ریچارد رتکلیف پیوست. خانم آشوری هم منتقد است، هم تقاضامند و هم امیدوار برای دیدار پدر.
شاید بتونیم نظرشون رو عوض کنیم و ازشون بخوایم که پول ایران رو پس بدن یا هر مدل مذاکراتی هست بکنن، تکنیک های مذاکرهشون رو عوض کنن که بتونیم عزیزان ما رو به زودی آزاد کنیم و ببینیم در بریتانیا.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در برجام گفته است که گفتگوها درباره بدهی‌های مورد بحث او با مقام‌های بریتانیایی در روزهای آینده در تهران پی گرفته می‌شود.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدید در خصوص تازه‌ترین تحولات در مورد سرنوشت 2 تابعیت‌های زندانی در ایران. به به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با گاهی میرسد.